سلام به شما که با ما همراه هستید. امروز سه‌شنبه 30 دسامبر 2025 هست و خب ما اینجا یه عالمه گزارش و خبر داغ تکنولوژی رو جلوی خودمون گذاشتیم.
یه پازل کامل از اتفاقاتی که قراره بیفته.
دقیقاً. می‌خوایم با هم تیکه‌های این پازل رو کنار هم بذاریم رو ببینیم این غول‌های تکنولوژی واسه سال جدید یعنی 2026 چه آشی برامون پختن.
و هدفمون اینجا صرفاً یه مرور خبری نیست، درسته؟
اصلاً. قراره از همه چیز حرف بزنیم، از سبک‌سازی رابط کاربری سامسونگ، اون دوربین مکانیکی عجیب شیائومی تا
وسواس همیشگی اپل برای آیفون تمام صفحه.
آره، و حرکت جالب فایرفاکس، درس‌های ویمو و یه همکاری خیلی جذاب بین گوگل و سامسونگ.
و ما می‌خوایم ببینیم این خبرها که شاید در نگاه اول به هم ربطی نداشته باشن، چطور مثل نخ‌های قالی به هم گره می‌خورن. می‌خوایم با هم اون تصویر بزرگتره رو ببینیم، الگوها و روندهای اصلی سال آینده رو کشف کنیم.
عالیه. پس بیایید شروع کنیم. خب اولین خبر از کره جنوبی میاد، از سامسونگ. یه پروژه‌ای با اسم رمز فدر یعنی پر.
اسم جالبیه، مشخصه که هدفشون سبکی بوده.
دقیقاً. این اسم رمز رابط کاربری جدیدشون یعنی One UI 8.5 هست. خب همه ما میدونیم که One UI سامسونگ سال هاست که یه شهرت دوگانه داره. از یه طرف پر از قابلیته، از طرف دیگه
سنگینه، خیلی سنگینه. انگار فلسفه‌شون این بود که هر قابلیتی که به ذهنمان میرسد رو اضافه کنیم، شاید یه روزی به کار کسی بیاد.
چه تشبیه خوبی. یه جورای آشپزخونه‌ای که همه جور ابزاری توش هست، ولی پیدا کردن یه قاشق ساده گاهی سخت میشه.
دقیقاً.
ولی به نظر میرسه این استراتژی داره عوض میشه. طبق اطلاعاتی که لو رفته، قراره توی One UI 8.5 کدهای پس زمینه 30% کاهش پیدا کنه.
30%؟ این عدد خیلی بزرگیه. یعنی مصرف رم و باتری باید به شکل محسوسی بهتر بشه.
آره، ولی صبر کن، یه چیزی که توجه من رو جلب کرده بحث انیمیشن های غیر خطی با الهام از iOS هست. یعنی چی؟ یعنی من وسط باز شدن یه برنامه میتونم پشیمون بشم و انیمیشن همونجا متوقف میشه؟
دقیقاً همینطوره. این یعنی واکنشگرایی سیستم خیلی بالاتر میره. به جای اینکه منتظر بمونی انیمیشن تموم بشه و بعد دستور بعدی رو بدی، سیستم در لحظه به تغییر تصمیم شما واکنش نشون میده.
آها، این حس سرعت و کنترل بیشتری به آدم میده.
همینطوره. و این رو بذار کنار ویژگی دیگه‌ای به اسم سمارت هاب که با هوش مصنوعی اپ‌ها و تنظیمات مورد نیاز شما رو در هر لحظه حدس میزنه. مثلا وقتی هدفون وصل میکنی اسپاتیفای رو دم دستت میاره.
اما یه سوال، آیا این حرکت برای سامسونگ کمی دیر نیست؟ یعنی سالهاست که کاربرها از سنگینی رابط کاربریش گله دارن و حالا که رقبای چینی مثل شیائومی با هایپر او اس بازار رو گرفتن، سامسونگ تازه یادش افتاده؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، شاید دیر باشه، اما این فقط یه بروزرسانی ساده نیست. این یه تغییر فلسفه است. این یه واکنش مستقیم به همون رقبای چینیه. سامسونگ فهمیده که دوران اضافه کردن قابلیت به هر قیمتی تموم شده.
بازار اشباع شده.
دقیقاً. چیزی که این حرکت به ما میگه اینه که رقابت آینده سر هوشمندی بهینه است. یعنی هوش مصنوعی که در پس زمینه بی سر و صدا و بدون هدر دادن منابع زندگی شما رو راحت تر کنه.
پس تمرکز از چی کارا میتونه بکنه رفته روی کارای اصلی رو چقدر خوب انجام میده.
آفرین. یعنی گوشی بعدی سامسونگتون شاید 100 تا قابلیت دوربین جدید که هیچ وقت استفاده نمی کنید نداشته باشه، اما در عوض سریعتر حس بشه و با یک بار شارژ واقعا یک روز کامل دوام بیاره.
جالبه، سامسونگ داره نرم افزارش رو بهینه میکنه، اما در همین حین رقیب اصلیش تو چین یعنی شیائومی داره با یک نوآوری سخت افزاری خیلی جسورانه سر و صدا میکنه.
او منظورتون ویدیوی پروتوتایپ شیائومی 17 اولتراست؟
آره، یه ویدیویی وایرال شده که راستش رو بخوای من رو یاد فیلمای علمی تخیلی انداخت. یه سیستم لنز چرخان 360 درجه با همکاری لایکا.
یه چیز کاملا مکانیکی و متحرک. دقیقاً. وقتی میشنوم لنز چرخان، اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه. این قطعه مکانیکی بعد از 6 ماه باز و بسته شدن خراب نمیشه؟ گرد و خاک نمیگیره؟ ضد آب بودنش چی میشه؟
دقیقاً همین بزرگترین ریسکشونه. و سوالی که همه میپرسن، شیائومی ادعا کرده با تکنولوژی‌های جدید آب بندی استاندارد IP68 رو حفظ کرده.
ولی خب هر قطعه متحرکی یه نقطه ضعف بالقوه است.
همینطوره، اما بیایید به این فکر کنیم که چرا اصلا همچین ریسکی میکنن. دو تا مزیت بزرگ فنی داره. اولی چیزیه که بهش میگن زوم پیوسته واقعی.
یعنی دیگه خبری از اون پرش بین لنزهای مثلا 1.5 برابر نیست.
اصلاً شما میتونی روی هر فاصله ای مثلا 2.7 یا 4.2 به صورت اپتیکال و بدون افت کیفیت زوم کنی. درست مثل چرخوندن لنز یه دوربین DSLR حرفه‌ای.
عجب. و دومی هم دیافراگم متغیر مکانیکی بود، درسته؟
آره، یعنی تیغه های فیزیکی واقعا باز و بسته میشن تا نور رو کنترل کنن. این برای عکاس ها باید مثل یه رویا باشه. کنترل کامل روی عمق میدان و بوکه. پس شیائومی داره یه بیانیه میده. داره با صدای بلند میگه در حالی که بقیه دارن با الگوریتمای هوش مصنوعی عکس‌ها رو بهتر میکنن، من هنوز به قدرت مهندسی مکانیک باور دارم.
دقیقاً این یک چالش مستقیم برای گلاکسی S26 اولتراست که طبق شایعات هنوز روی لنزهای ثابت تمرکز داره و این ما رو به یه پرسش مهم میرسونه.
که آیا برگشت به نوآوری سخت افزاری تنها راه متمایز شدنه؟
آره، در این بازار شلوغ شیائومی داره روی این ایده قمار میکنه.
صحبت از سخت افزارهای جسورانه و ریسک شد. شیائومی ریسکش خیلی پرسر و صدا و مکانیکیه، اما اپل داره یه ریسک به همون بزرگی ولی خیلی بی صدا و با وسواس همیشگیش روی آیفون 18 انجام میده.
آها، خبرهای تایوان؟
بله، خبر رسیده که اپل فاز تست تولید اولیه یا EVT رو برای آیفون مدل 2026 شروع کرده. این خیلی زودتر از حد معموله و همیشه نشون دهنده یه تغییر بزرگ سخت افزاریه. و هدف نهایی هم مشخصه، رسیدن به اون جام مقدس طراحی صنعتی. یعنی یک تکه شیشه یک پارچه، بدون هیچ بریدگی. پایان دوران داینامیک آیلند، صبر کن ببینم، یعنی میگی سنسورهای فیس آیدی قرار از زیر خود پیکسلا کار کنن؟ من دوربین سلفی زیر نمایشگر رو روی چند تا گوشی اندرویدی دیدم که کیفیت عکسشون همیشه یکم نرم و تار بود.
دقیقاً.
چطور ممکنه نور کافی از نمایشگر رد بشه تا سنسورهای پیچیده فیس آیدی کار کنن بدون اینکه کیفیت تصویر صفحه خراب بشه؟ این به نظر جادوییه.
نکته شگفت‌انگیز اینجا همین استراتژی اپله. اونها از تکنولوژی به اسم مایکرو ترانسپرنت گلاس استفاده میکنن که فاصله بین پیکسل‌ها به شکلی نامرئی بیشتره تا نور کافی به سنسورها برسه.
خب،
اما دلیل اینکه تست‌ها رو 2 سال زودتر شروع کردن دقیقاً همینی که شما گفتی. اونها نمیخوان اولین شرکتی باشن که این کار رو میکنه. میخوان اولین شرکتی باشن که این کار رو بی نقص انجام میده.
این فلسفه همیشگی اپله.
دقیقاً. حاضرن صبر کنن ولی وقتی محصولی رو عرضه میکنن تبدیل به استاندارد جدید صنعت بشه. این براشون فقط یه ویژگی نیست. تحقق یه رویای طراحی چندین سال است.
پس از یه طرف شیائومی با یه حرکت سریع و پر ریسک سخت افزاری و از طرف دیگه اپل با یه حرکت آهسته و کمالگرایانه. خیلی جالبه. خب از این سخت افزارهای پیچیده فاصله بگیریم. تمام این تکنولوژی‌ها به خصوص با ورود هوش مصنوعی نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی ایجاد می‌کنن.
و اینجا جاییه که فایرفاکس داره یه مسیر کاملا متفاوت و تقریبا سنت شکنانه رو میره.
یه حرکت کاملا در تضاد با گوگل کروم و مایکروسافت اچ که دارن هوش مصنوعی رو به همه جای مرورگرشون اضافه می‌کنن.
دقیقاً.
موزیلا اعلام کرده در آپدیت سال 2026 یه ویژگی به اسم AI Kill Suite یا کلید قطع اضطراری هوش مصنوعی اضافه میکنه و این یه گزینه مخفی توی منوی تنظیمات نیست.
نه، یه دکمه واقعیه.
آره، یه دکمه واقعی توی نوار ابزاره. با یه کلیک تمام پردازش‌های هوش مصنوعی در سطح مرورگر متوقف میشه. هر چیزی، از تحلیل متن و تصویر گرفته تا تحلیل رفتار کاربر. اهمیت این حرکت خیلی بیشتر از یه قابلیت ساده است. این به یه نگرانی روبه رشد در بین ما کاربرا جواب میده.
اینکه اطلاعات وبگردیمون، یعنی هر متنی که میخونیم و هر عکسی که میبینیم، داره برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی شرکت‌های بزرگ استفاده میشه.
آها، این فقط یه ویژگی نیست، یه بیانیه سیاسی و اخلاقیه. فایرفاکس با دادن این قدرت کنترل مطلق به کاربر، خودش رو به عنوان گزینه اصلی طرفداران حریم خصوصی معرفی میکنه. داره میگه هوش مصنوعی خوبه، به شرطی که کنترلش دست شما باشه، نه ما.
این حس خیلی خوبی به آدم میده. انگار یه جورایی شبیه به اون احساسیه که وقتی حس میکنی گوشیت به حرفات گوش میده و یهو تبلیغ چیزی رو میبینی که در موردش حرف زدی و دلت میخواد یه دکمه باشه که بگی دیگه کافیه.
دقیقاً، این همون دکمه است. یک ابزار ساده برای پس گرفتن کنترل.
حالا از دنیای مجازی و حریم خصوصی بریم سراغ یه مشکل واقعی در دنیای فیزیکی. هفته پیش یه اتفاقی توی سان فرانسیسکو افتاد که همه رو نگران کرد.
آخ، قضیه ویمو.
آره، یه قطعی برق گسترده باعث شد ناوگان تاکسی‌های خودران ویمو ارتباطشون با سرورهای مرکزی قطع بشه و خیلی ساده همون وسط خیابون متوقف شدن. یه هرج و مرج و ترافیک سنگین را افتاد.
این اتفاق منو یاد اون فیلمای علمی خیالی میندازه که همه چیز به هم وصله و با قطع شدن یک کلید کل شهر از کار میفته. به نظر میرسه اون آینده خیلی هم دور نیست، ولی ما هنوز براش آماده نیستیم.
کاملا. اما امروز ویمو اعلام کرد که سرویسش رو دوباره فعال کرده، ولی این بار با پروتکل‌های آفلاین جدید. راه حلشون چیه؟
راه حلشون استفاده از پردازش روی لبه یا اج کامپیوتینگ هست. یعنی به جای اینکه ماشین برای هر تصمیمی به سرور مرکزی وابسته باشه،
خودش تصمیم میگیره.
آره. حالا در صورت قطع ارتباط، خود ماشین قدرت پردازش کافی رو داره تا به صورت مستقل خودش رو به نزدیکترین مکان امن، مثلا کنار خیابون یا یه پارکینگ برسونه. دیگه وسط خیابون متوقف نمیشه.
پس راه حل اینترنت بهتر و قوی تر نیست. راه حل اینه که خود دستگاه ها اونقدر هوشمند باشن که در غیاب اینترنت بتونن از پس خودشون بر بیان.
دقیقاً. این اتفاق یه زنگ خطر برای زیرساخت های شهرهای هوشمند بود. این سوال رو مطرح کرد که آیا ما آماده ایم کنترل خیابون ها رو به ماشین هایی بدیم که با قطع برق و اینترنت فلج میشن؟
و پاسخ ویمو هم اینه که ما یاد گرفتیم و اصلاح کردیم. یه پاسخ کلاسیک تو دنیای تکنولوژی.
همینطوره. ولی این بحث در مورد آسیب پذیری سیستم های فوق متصل تازه شروع شده. این فقط مربوط به ماشین ها نیست، به همه چیز مربوط میشه. و صحبت از اتصال دستگاه‌ها شد، آخرین خبر امروزمون هم در مورد وصل کردن دستگاه‌ها به شکلی خیلی روان‌تره. اما این بار نتیجه همکاری جذابه، گوگل و سامسونگ.
آها، اعلام کردن که اپلیکیشن گوگل فوتوز به صورت بومی و سیستمی به تلویزیون‌های هوشمند 2026 سامسونگ اضافه میشه.
اینجا کلمه کلیدی بومی و سیستمی است. یعنی دیگه خبری از دردسرای کرومکست یا وصل کردن گوشی به تلویزیون نیست.
دقیقاً. تصور کنید بخش مموریز گوگل فوتوز به طور هوشمند بهترین عکس‌های سفر اخیر شما رو انتخاب می‌کنه. با استفاده از پردازنده قدرتمند خود تلویزیون، کیفیت اونها رو به 4K یا 8K ارتقا میده.
آپسکیل میکنه.
آره، و وقتی از تلویزیون استفاده نمی کنید، در حالت امبینت مود، خونه شما رو تبدیل به یک گالری هنری شخصی میکنه. حتی گفتن در آینده میشه با کنترل تلویزیون ویرایش های ساده‌ای هم روی عکس‌ها انجام داد.
اگر از یه زاویه بالاتر نگاه کنیم، این حرکت تماماً در مورد رقابت با اپله.
صحیح.
اپل یک تجربه یک پارچه و بی‌نقص بین آیفون و اپل تیوی داره. شما عکس میگیری و بلا فاصله روی تلویزیون با بالاترین کیفیت نمایش داده میشه. این همکاری پاسخ مستقیم گوگل و سامسونگه.
برای ایجاد یک تجربه روان و مشابه برای کاربران اندروید.
دقیقاً. اونها فهمیدن که به تنهایی نمیتونن با باغ محصور و قدرتمند اپل رقابت کنن. پس دارن دیوارای بین باغهای خودشون رو برمیدارن تا یه پارک بزرگ و جذاب برای ما بسازن.
بسیار خوب. فکر میکنم تمام قطعات پازل رو بررسی کردیم. حالا بیایید یه قدم عقب‌تر بریم و ببینیم این تصویر بزرگ چیه. اگه به مجموع این خبرها نگاه کنیم، 3 تا روند اصلی برای سال 2026 خودشون رو نشون میدن.
خب، اولیش چیه؟
اول بازگشت به سخت افزار متمایز، هم لنز چرخان شیائومی و هم تلاش اپل برای حذف کامل بریدگی صفحه نشون میده شرکت‌ها برای اینکه متفاوت باشن دوباره به مهندسی فیزیکی و سخت افزاری روی آوردن.
درسته، انگار دوره نوآوری‌های صرفاً نرم افزاری داره به یه سقف میرسه و هیجان دوباره به دنیای سخت افزار برگشته.
روند دوم، هوش مصنوعی تحت کنترل. ما به عنوان کاربر هوش مصنوعی رو می‌خوایم، اما به شرطی که سبک، کاربردی و مهمتر از همه تحت کنترل خودمون باشه.
دقیقاً، حرکت فایرتاکس با کلید قطع اضطراری و تلاش سامسونگ برای سبک‌سازی وان یو آی دقیقاً در همین راستا هستند. دوره هیجان زدگی اولیه از هوش مصنوعی گذشته.
حالا کاربرها دارن میپرسن این قابلیت دقیقاً چه کاری برای من انجام میده
و در ازاش چه هزینه‌ای از من میگیره. از نظر حریم خصوصی و منابع سیستم، شفافیت و کنترل کلیدهای اصلی شدند.
و روند سوم، ادغام اکوسیستم ها برای بقاست. همکاری گوگل و سامسونگ بهترین مثال بود. شرکت ها مجبورن برای رقابت با اکوسیستم های بسته تر مثل اپل با هم متحد بشن. تمام این روندها به یک نقطه مشترک میرسن. صنعت تکنولوژی داره بالغ شدنه. دوران رقابت صرف بر سر افزایش مگاهرتز پردازنده یا تعداد مگاپیکسل دوربین تموم شده. حالا رقابت سر چیز دیگه ایه.
آره. حالا رقابت بر سر بهینه‌سازی، کنترل کاربر و تجربه یکپارچه است. شرکت‌ها فهمیدن که محصولشون فقط یک دستگاه نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره ماست.
و حالا یه فکر نهایی برای شما که تا اینجا با ما بودید. امروز ما دو رویکرد کاملا متفاوت به نوآوری رو دیدیم.
از یک طرف دوربین مکانیکی و پر ریسک شیائومی
و از طرف دیگه تلاش آهسته و کمالگرایانه اپل برای رسیدن به یک صفحه نمایش بی‌نقص.
از شما می‌خوایم به این فکر کنید که در دنیای تکنولوژی که هر روز باهاش سر و کار دارید، در نهایت کدوم رویکرد برنده میشه.
آزمایش جسورانه و پر از نقص‌های احتمالی که سریع به بازار میاد و هیجان ایجاد می‌کنه،
یا صبر طولانی برای رسیدن به کمال مطلق که شاید دیرتر بیاد اما استانداردهای جدیدی رو تعریف می‌کنه. آینده نوآوری در دستان کدوم رویکرد؟